که ما رو به این رشته علاقمند میکرد و بنابراین از همون سالها من شروع میکردم. من یادم تو دوره دانشجویی اجازه از ایشون داشتم که حتی توی مطب شخصی ایشون گاهی میرفتم و کمکشون میکردم.
جالب.
در حد یک دانشجو طبیعتا، نه خیلی فعال، ولی به هر حال میاموختم ازشون و از همونجا علاقمند شدم به این رشته، هم به منش ایشون که قطعا تاثیرگذار بود و به ایشون احترام میذارم به این مسلک و منشش، و هم به دانشی که از ایشون آموختم که علاقمند شدم به این رشته و حرفه. آره، به هر حال علاقمندی به دانش و علم روانپزشکی بود که من رو به این سمت آورد.
بسیار عالی،
بسیار خوب.
سوال خاصی داریم؟
بله دکتر. سخت‌ترین درس دوران دانشجویی؟
اوه تخصصی شد، من برم.
دوران دانشجویی پزشکی عمومی سخت‌ترین درسمون شاید با سختگیرترین استادامون شناخته میشد. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اون مقطع به هر حال بسیاری از اساتیدش اساتید پروازی بودند، به اصطلاح، یعنی کسانی بودند که آخر هفته ها می آمدن و می رفتن. دو تا درس بود که تو همون ترم های اول خب به هر حال خیلی فضای سنگینی برای همه دانشجوی پزشکی فکر می کنم داره، ولی برای ما سختیش خاطر انگیز شد و خاطر انگیز بود برای اینکه بسیار با مشقت تونستیم پشت سر بذاریم. خیلی از دوستانمون یکی درس بیوشیمی بود در اون مقطع و دیگری درس فیزیولوژی طبیعتاً. استاد فیزیولوژی مون مرحوم آقای دکتر سندگل بودند که از تهران تشریف می آوردن و همون سالها فکر میکنم سال 70-71 بود که استاد ما بودن. متاسفانه همون سالها هم فوت کردن و از دستشون دادیم، روحشون شاد باشه، انشالله از اساتید برجسته و گرانقدر بودن. توی دوره بالینی واقعا، یعنی بعد از دوره علوم پایه، توی دوره بالینی نمیتونم بگم سخت در این درس، خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارم. آره بله. نمیتونم بگم سخت در این بخش، واقعا خاطرات تلخ و شیرین دارم از اساتید خوب یا اساتیدی که ناخوب رفتار کردن گاهی با آدم، واقعا به هر حال خاطراتی رو داره. ولی شاید سخت ترین دوران، نه سخت ترین درس و بخش، سخت ترین دورانم رو توی بخش جراحی گذروندم که در دوره انترنی که مصادف بود با درگذشت پدرم و به هر حال روزهای سختی بر من
بود. بسیار
خوبشون شاد باشه، خدا رحمتشون کنه. من یه نکته بگم، آره به شما تصویر نداریم، حیف که شما عزیزان شنونده ببینین، چنان سر تکون میدادن خانم دکتر فرعی تایید میکردن. شما براتون مگه اون درس
شما کجا سخت
دکتر؟ من بیوشیمی بسیار سخت بود. ما ویروس شناسی، قارچ شناسی، دکتر میدونن باکتری و انگل نمره منفی 2-1 داشت، یعنی هر دو تا سوال غلط یه سوال درست شما رو حذف می‌کرد. تعداد سوالات هم محدود بود. خیلی سخت بود. سخت‌ترین دوران بیمارستان برای ما زنان بود. ما بیمارستان شهید اکبرآبادی بودیم. بسیار شلوغ و سخت بود. این دوران برای من خیلی سخت بود. واقعا سخت بود.
خب ما آقایون اون مقطع دیگه بخش زنان رو نمیگذروندیم دیگه، سختیه که شما داشتید رو نداشتیم. کلا ورود به پزشکی اون یکی دو سال اول به هر حال فضای خیلی عجیبی است. خیلی از همکارا و دوستای جوون الان به هر حال این تجربه رو میکنم. من یادم نمیره که ساعت ها بعد راه میرفتیم و کلمات لاتینی که اصلا تا به حال به گوشمون نخورده بود، اینفریور، سوپریور، لترال، مدیال، فلان، اینا رو هی شروع کردن
به خوندن. اصلا راحتی هم نیست مثلا همون میگن دوست دارم دکتر بشم. آقا پول میگیرن میشه جنشون.
راحت نیست و خیلی خیلی مسیر سختیه و خیلی از همکارا و دانشجوها معمولا همون سالهای اول ممکنه ناامید بشن یا حتی
شده زمزمه جایی توی مقطعی که بگیم اه این چه رشته‌ای بوده که من انتخاب
همون ترم
کردم.
یک و دو شاید واقعا اگر یه خورده حمایت دوستان یا خانواده نبود شاید آره شاید اصلا انصراف میدادم و ول میکردم، ولی خب خوشبختانه این کار رو نکردم و بعد تبدیل میشه به فضای عادی. میدونید اون چیزی که یه دفعه یه حجمه ای که ظرف چند ماه اول و چند هفته اولی که وارد دانشگاه طب میشید باید شروع کنیم به خوندن و یاد گرفتن و کاملا یه فضای متفاوت با فضای دوره دبیرستان شما از لحاظ ادبیات و کلام و گفتارش. من اصلا به بقیه متن و درسش کاری ندارم و همون یه دفعه ممکنه یه بار سنگینی باشه که یه جایی آدم احساس خستگی بکنه، ولی خیلی سریع هم عادی میشه و عادت میشه و در واقع آموخته میشه و بنابراین دیگه مسیر بقیهش سخت ولی به اصطلاح نرم حرکت میکنه و جلو میره. نرم که حالا پستی بلندی های خودشو داره، ولی به هر حال نه به دشواری و با چاله چوله ها و دست اندازه‌ای که اون اول داره.
درود بر شما آقا. من پیشنهاد میکنم بعد از برنامه خانم شریفی تست اجرام بدین، خیلی هم خوب صحبت میکنید، لطف دارین درد اجرام میخورید. من یه تشکر ویژه بکنم از شما عزیزان شنونده ای که دارین با پیامک برنامه رو همراهی میکنین، خیلی اظهار لطف کردن، خیلی از دوستان تبریک گفتن هم به شما هم به آقای دکتر امروز رو، و اینکه یادی کردن از کلیه مجری کارشناسان عزیزی که در شبکه رادیویی سلامت حضور دارن. سوالات خیلی قشنگی هم پرسیدن، حالا فکر کنم یه بخشی رو باید بشنویم.
بله بله، بخش رو میشنویم که بی مناسبت نیست با این روزها با فضایی که داریم تجربه میکنیم، و بعد وارد گفتگو میشیم که اصلا چرا این بخش رو ما پخش کردیم و چرا آقای دکتر دانشمند رو در این روز دعوت کردیم. بشنویم اتفاق.
برگزاری آداب سوگ شوک از دست دادن عزیزان رو کاهش میده، چرا که توی مراسم سوگواری افراد سوگوار از حمایت عاطفی نزدیکانشون برخوردار میشن. بازماندگان درگذشتگان ناشی از کرونا با توجه به شرایط و احتمال سرایت بیماری تو این مدت نتونستند آداب سوگواری رو به جای بیارن و گاهی ممکنه در مورد چگونگی گذران و زمان پایانی عمر عزیزانشون که دور از اونها در بیمارستان بستری بودن دچار مشغله ذهنی و احساس گناه بشن. اونها نمیتونن درست و حسابی آداب خاکسپاری رو به جا بیارن، نمیتونن مراسم خوبی برگزار کنن. سوگی که طی نشه باعث جمع شدن حجم زیادی از خشم میشه. بنابراین توجه به این موضوع در دوران بعد از کرونا باید مورد توجه قرار بگیره.
هیچ مشکلی نداشت بگم سرفه میکرد یا تنگی نفس داشت، فقط رفته بودن عکس انداختن، گفته بودن ریه درگیر. کلن 4 روز شد تو بیمارستان.
سوگ
چی
میشه
بیدار
میشه؟ اینا سایش اینجاست.
بیشتر نگران داداشم و آبجیم هم، این دوتا کمتر از من بابا رو دیدن. بابا اصلا یادش نمیاد.
هر روز
میگفتیم
آبا جون مردی، آبا جون مردی. یه موقع آبا لدار میشدیم، هر جوری بود خودتو میبود، سه سر بمون میخواد، ولی ما سرمانده شدیم واقعا.
همه دنیا رو بدیم دیگه، یک دقیقه که بر میگرده به خدا بر نمیگرده. خیلی درد میکشم، مرگشون هم غریبان است، دفنشون هم غریبان است. به غیر از داغ همسرم 6 تا 7 تا داغ دیگه دیدیم تو 14 روز.
شب آخر که به اون زنگ زن گفت که به ام زنگ نزنی، خجالت میکشم صدا که باز نمیشه بسا بخوابه. بعدش با مقد کرد مورد.
بعد دنیا سر منم همینطور خراب شد.
من خیلی خوشبخت بودم که پدری مثل بابا داشتم.
دلم میخواد بابانی رو باکی کرده خونه بیاد تو.
در این مدت روانشناسان در کنار افراد داغدار بودن و تلاش کردند به نحوی تحمل سوگ رو برای کسانی که عزیزشون رو به خاطر کرونا از دست دادن آسون کنن. بشنوید صحبت‌های دکتر نوربخشیان، روانشناس و روان درمانگر.
متاسفانه به خاطر شرایط موجود و همه‌گیری کرونا سوگ‌های پیچیده بیشتر دیده میشه و ناشی از این هست که در بازماندگان احساسات متضاد ترس و اندوه دیده میشه. ترس از اینکه مبادا در مراسم عزیز دیگه‌ای مبتلا بشه و اندوه از دست دادن فردی از خانواده. همچنین به خاطر اینکه مراسم‌ها و دورهمی‌های خانوادگی کمتر شده و حتی ممکنه مراسمی رو اجازه برگزاریش رو ندن، سوگ‌ها به سمت پیچیده‌تر شدن رفته. اما باید چی کار بکنیم؟ لازمه بدونید که اگر به هر دلیلی در این شرایط قرار گرفتین، اولین راه اینه که خودتون رو رها بکنید. به خودتون اجازه غمگین بودن بدین، به خودتون اجازه سوگواری بدین. اگر دوست دارین گریه کنین، گریه کنین. اگر حتی احساس گریه کردن ندارین، خودتون رو توبیخ نکنین. گریه کردن یا گریه نکردن خودتون رو زیر سوال نبرین. هر دوتای اینها میتونه راهی برای ابراز غم شما باشه. و همچنین از حمایت اطرافیانتون استفاده بکنید. همه اطرافیان تو این شرایط دوست دارن به هر نحوی که میتونن به شما کمک بکنن. پس شما راه رو باز بکنید و اجازه حمایت رو به اونها بدید. به خودتون سخت نگیرید. به خودتون زور نیارید که باید خوشحال باشم. باید از این شرایط آزاد باشم. کسی نباید بفهمه من غمگینم. نه. هیچ مشکلی نداره. شما دچار سوگ شدین. شما عزیزی رو از دست دادین. پس اجازه دارید که ناراحت باشین. برای خودتون زمان بندی نکنین. تا 40 روز عزاداری میکنم و بعد از اون خوب میشم. تا 1 سال از فعالیتام عقب میمونم بعد از اون دوباره برمیگردم. نه. اگر احساس میکنید توان انجام فعالیت‌های اجتماعیتون رو ندارید یا توان برقراری یا ارتباطات مجدد با اطرافیان دوستاتون ندارید، هیچ مشکلی نداره. اما زمان بندی ثابت رو برای خودتون قرار ندید. و نکته آخر این که هیچ تصمیم بزرگ و جدی رو توی شرایط نگیرید. اجازه بدید شرایط به حالت استیبل و نرمال خودش برسه و بعد از اون تصمیمات بزرگ زندگیتون رو بگیرید.
هر اندازه که اطرافیان فرد بازمانده توانایی حمایت از فرد داغ دیده رو داشته باشه، سوگواری میتونه طبیعی و البته آسون تر طی بشه. نه تنها در انجام سوگواری، بلکه در تمامی ابعاد انسانی و زندگانی، اگر فرد از سیستم حمایتی توانا برخوردار باشه، آسیب کمتری رو تجربه میکنه. به دلیل وجود کرونا، اطرافیان مثل گذشته نمیتونن از فرد بازمونده حمایت کنن و این خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و شرایط بدتری رو برای فرد رقم میزنه.
خب وقتتون بخیر دوستان عزیز. من مجدداً روز پزشک رو به همه شما عزیزان، به ویژه شما پزشکان، عزیزان کادر درمان تبریک میگم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 14:43 است. با افتخار با ویژه برنامه دستان پرمهر در خدمت شما عزیزان هستیم. تا ساعت 16:30 کنارتون هستیم. کلی بخش های مختلف آماده کردیم با این امید که انشالله فرصت داشته باشین شنونده و همراه ما باشین. مهمان بسیار عزیزی هم که داریم. بخش اول گفتگومون رو شنیدین و میخواییم ادامه بدیم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر دانشمند عزیز و نازنین.
بله جناب آقای خواجه‌وندی، بخش رو شنیدیم که قدری تلخ بود، قدری ناراحت کننده بود، اما واقعیت بود. خود ما در سازمان صدا و سیما همکاران بسیار ارجمندی رو از دست دادیم. کادر بهداشت و درمان بسیار آسیب دیدن و الان تقریبا کسی نیست که در خانواده خودش یک فرد مبتلا به کرونا ویروس رو نداشته باشه یا خودش مبتلا نشده باشه. و در واقع این بخش رو که ما پخش کردیم به همین خاطر بود که قراره دکتر دانشمند در واقع قدری بیشتر با ما صحبت کنن در این زمینه. خب آقای دکتر دانشمند، چی کار کنیم؟ ما این روزا حالمون خیلی بده و همه اخبار بده. به نظر میاد چشمانداز روشنی وجود نداره و منی که پزشکی هستم در یک مرکز درمانی که مدام داره کد اعلام میشه، کد فردی که نیاز به تنفس قلبی ریوی داره و در واقع یعنی لحظات پایانی عمره، مرتب دارن جنازه ها رو خارج میکنن از بیمارستان، من باید چیکار کنم؟
خب دوران سختیه و خب امروز هم شاید هر چند روز مبارکی است، ولی خب به هر حال چاره و گریزی نیست از اینکه بعضی از این تلخی هایی که به ویژه تو این 1-2 سال بوده رو هم مرور کنیم و با هم یه اشاره بهش داشته باشیم.
بله.
این رو یادآوری بکنم که شاید کرونا دلیل و بهانه ای شد که بسیاری از هموطنانمون و مردم عادی با دشواری کار پزشکی و درمان بیشتر آشنا بشن، نه با این لود و با این فشار. ولی واقعیت داستان اینه که پزشکان، پرستاران، دانشجویان پزشکی، به ویژه رزیدنت ها و دستیاران، کسایی که برای دوره تخصص دارن آموزش میبینند، به اصطلاح که به هر حال بسیار بسیار مسئولانه و با دشواری و سختی دارن کار میکنن، تقریبا تمام روزهای سال رو به همچین خدماتی مشغول هستن. حالا به هر حال کرونا یه لود اضافه تری بود، ولی ماهیت و فرمت اتفاقی که داره میفته چیزیست که داره تکرار میشه و در سالهای قبل و سالهای بعد از این هم بوده و خواهد بود. فکر میکنم توی این دورانی که گذشت و این 18 ماه ما به طور جمعی دو سه حس رو تجربه کردیم، دو سه بحران هیجانی یا دو سه گذار هیجانی رو تجربه کردیم. اولین هیجاناتی که اون روزهای اول تجربه می‌کردیم اضطراب بود. معنای اضطراب یعنی این که من از یک اتفاقی که در آینده می‌افته نامطمئنم و آگاهی ندارم. اضطراب از ابهام در آینده میاد. اضطراب تقریبا نزدیک به ترسه. من وسط خیابون وایسادم، یه ماشین داره به سمت من حرکت میکنه و من دوچار ترس میشم، دوچار اضطراب میشم، چون نمیدونم به من میزنه یا نمیزنه، میتونه به موقع ترمز کنه یا نمیتونه، میتونم خودم رو عقب بکشم یا نمیتونم. ابهام در آینده است، آینده چه خواهد شد. روز اول این وضعیت بود. روز اول نمیدونستیم چه خبره، نمیدونستیم تا کی قراره ادامه پیدا بکنه، درمانش چیه. من اسفند 98 مبتلا به کرونا شدم و توی بیمارستان بستری شدم، تحت مراقبت بودم و یادم میاد اون موقع 4-5 تا دارو میدادن توی پروتکل های اون موقع.
بله.
سطح اکسیژن هم بسیار پایین اومده بود، تب بالا داشتم و 4-5 تا داروی مختلفی میخوردم که شاید یه ماه بعدش گفتن هیچ کدوم اونا تو پروتکل نیست، حتی گفتن عارضه داره نباید بخورید یا نمیدونم عوارضی رو به جای گذاشت یا هر داستان دیگه که بود.
همه چیش خیلی ناشناخته
و مبهم بود. نه درمانش، نه اینکه میدونستیم تا کی قراره ادامه پیدا بکنه و هر چیز دیگری. یه مدت که جلوتر رفتیم این احساس اضطراب تبدیل شد به احساس غم، احساس افسردگی. افسردگی یعنی یک احساس ناخوشایند نسبت به اتفاقاتی که داره میفته یا افتاده. سوگواری ها شروع شد، عزیزانمون رو از دست دادیم، کسایی بودن که دیگه بین ما نبودن، همکارا، پرستارا، پزشکایی بودن که بین ما نبودن. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، شاید شما بهتر بدونین، ما نزدیک 600-700 نفر از همکارای پزشکمون رو توی این بازه زمانی از دست دادیم. خیلی زیاده، خیلی زیاده برای که جامعه ای که به هر حال محدود است و توانایی هاش هم یه بخش زیادی از توانایی هاش هم وابسته به این تعداد و افرادی که حضور دارن. ما 600-700 نفر از عزیزانی که توی خط مقدم بودن، یعنی کاملا مستقیم درگیر بودن، 600-700 نیروی جدی که میتونستن کمک کنن، متخصص و سالها تربیت شده بودن رو از دست دادیم. دیگه اینجا غمگینی بار میشه روی شونه های ما، افسردگی میاد، ناراحتیم از اتفاقاتی که داره میفته، یه جاهایی احساس درماندگی میکنیم، یه جاهایی احساس یأس میکنیم. اتفاقات ناخوشایندی برای خیلی از پزشکای دیگه‌مون افتاد، دچار آسیب های سلامت روان شدن، ممکن بود حتی احساس ناامیدی بکنن یا یه جاهایی احساس درماندگی بکنن. و به هر حال اخباری که جست و گریخته توی چند ماه گذشته به ویژه در مورد دستیارانمون شنیدیم، اینا همه برگرفته از یک حس افسردگی و غمگینی و درماندگی جمعی است. یه
بحران حس و حالا رو میشه بگیم جهان شمولم هست، یعنی کل دنیا شاید چنین حس و حالی رو تجربه کردن. حالا ما ایرانی ها به واسطه اینکه خیلی آدم های حسی هستیم، قطعا اینا رو خیلی عمیق‌تر و خیلی ملموس‌تر شاید درک کردیم.
حتما این فرایند جای دیگر هم بوده، ولی خب شاید مال ما بنا به دلایلی یا طولانی تر شده یا به هر حال ادامه پیدا کرد یا هر داستان دیگه‌ای که بوده. یه حس دیگه‌ای که تجربه کردیم حس خشمه.
بله.
یه حس عصبانیتی که به هر حال از هم داریم. این روزا خیلی وقت می‌بینیم مردم میان یه عده به یه عده گیر میدن، تو چرا رفتی هیئت، تو چرا رفتی سفر. به کادر درمان گیر میدن که تو چرا کارتو درست انجام نمیدی. کادر درمان به مردم عادی گیر میده، تو چرا مهمانی نمیری. به تصمیم گیری های کلان ممکنه که ایراد وارد کنن. من نمیگم ایرادها درسته یا غلطه.
بله.
من نمیگم این ایرادها بجاست یا نابجاست، که قطعا خب به هر حال بسیاری از این نقدها و ایرادها چه در مورد افراد و به اصطلاح افراد سطح جامعه، چه در مورد تصمیم گیری ها میتونه جای نقد داشته باشه و جای صحبت داشته باشه. ولی به هر حال همراهش وقتی من احساس درماندگی میکنم، احساس یأس و افسردگی میکنم و بعد از اونور هیچ راه حلی پیدا نمیکنم، احساس ناکامی به من دست میده و این ناکامی منجر به خشم میشه.
بله.
یه جایی انگار نمیتونم دیگه کاری انجام بدم. و همش دلم میخواد خودم رو به در و دیوار بزنم که رها بشم. یک احساس عصبانیتی که به هر حال در سطح جامعه ممکنه که گسترش پیدا بکنه. اینا بحران‌های هیجانیه که ما در این دوران پشت سر گذاشتیم و شاید واقعاً در مورد همکارای پزشکمون و پرستارمون، همکارای کادر درمانمون، یکی از بحرانی ترین اتفاقات و دوره‌هایی است که پشت سر می‌ذارن، برای اینکه مواجه هستن با تروماها و آسیب‌های روانی.
بله.
ما یه اختلالی داریم توی روانپزشکی، شاید خیلی‌ها شنیده باشن، به اسم PTSD، اختلال استرس پس از سانحه. وقتی که فرد مواجه میشه با یه آسیب و یک تروما، یک استرس منحصر به فردی که میتونه تبعات روانپزشکی جدی، تبعات روانی جدی براش داشته باشه، مثلا کسی که در معرض سیل و زلزله بوده، در میدان جنگ بوده و مستقیما تجربه جنگ رو داشته، کسی که در معرض یه تصادف منجر به فوت بوده، آتش سوزی بوده یا هر چیز دیگه. بسیاری از همکاران ما توی کادر درمان، پزشکا و پرستارا و بقیه کادر درمان، حالا وقتی کادر درمان میگه منحصر به پزشک و پرستار نیست، بقیه اعضای کادر درمان هم هستن، این تروما رو هر روز دارن میبینن. هر روز خانواده ای رو میبینن که میاد اونجا و سه نفر میان، دو نفر برمیگردن.
درسته.
نمیدونن با نفر دو نفری که موندن چجوری باید برخورد کنن، چه اطلاعی بهشون بدن. بین خودشون و دوستانشون کسانی رو از دست میدن. وقتی کسی رو از دست میدن، فرصت این که سوگواری کنن رو به دست میارن.
دقیقاً همین نکته رو میخواستم اشاره بکنم. مهمترین بخش قضیه همینه که حالا متاسفانه چون ما ایرانی ها خیلی وابسته هستیم به این مراسم و قطعا یه جوری التیام میده دردها رو، ولی این شرایط کرونا شرایطی رو ایجاد کرد که حتی عزیزانی که عزیزان خودشون رو از دست دادن فرصت و اصلا حق سوگواری نداشتن و این کارم حتی نمیتونستن. خیلی اون باره سنگین تر میشد دیگه.
خیلی باره سنگین تر میشه. فرصت اون اطرافیان هم حتی فرصت همدردی و همدلی با کسی بله. که عزیز رو بله. از دست داده هم ندارن. یه اتفاقی توی روانپزشکی میفته وقتی که میزان تروما و آسیب خیلی زیاد میشه، یعنی فرد مکرر در معرض آسیبی قرار میگیره یا شدت اون آسیب زیاد میشه، گاهی ممکنه دچار کرختی هیجانی بشه، یعنی دیگه واکنش های هیجانی متناسب با اون نشون نمیده از خودش. کسی که مثلا در معرض یک زلزله خیلی شدیدی بوده و حالا وقتی یک استرسی وارد میشه بهش مشابه اون یا یادآور خاطرات زلزله، میبینیم که خیلی ناراحت نمیشه، خیلی ریاکشن و واکنش هیجانی از خودش نشون نمیده. یه بخشی از ما ممکنه دچار این کرختی شده باشیم. وقتی که اوایل میگفتن یه کسی فوت کرده ممکن بود ناراحت بشیم، الان ممکنه که یه خورده به عنوان یه خبر فقط نگاه بکنیم. این خیلی ترسناکه، خیلی اتفاق
عادی شده.
میترسم که بگم عادی شده، ولی به هر حال واکنشمون کم شده و آره، به نظر میاد که بسیاری از این خبرهای بد دیگه یواش یواش تبدیل شده به خبر.
آفاری.
تبدیل نشده، یعنی از اون ماهیت اتفاق ناخوشایند خارج شده و تبدیل شده.
حال حرفتون واقعا خب حرف علمیه، واقعا چقدر میشه به جنبه‌های مختلف همین جمله نگاه کرد. لذت بردیم، کیف داریم میکنیم با شما، داریم گفتگو میکنیم، مردم هم از صحبت‌های شما کلی لذت بردن، کلی براتون پیام تبریک و تشکر فرستادن. من فقط یه پیام رو میخوام به رسم امانت بخونم به عنوان آخرین سوال و از شما خداحافظی کنیم. گفتن که جناب آقای دکتر دانشمند ارشمند، این روز بزرگ و خجسته رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. آقای دکتر، این که میگن روزگار آدمی رو پیر میکنه درسته؟
آدمی پیر میشه. چه روزگار بگذره چه نگذره، آدمی پیر میشه.
بسیار عالی
دکتر، سپاسگزاریم از حضور شما. مجدد تبریک.
ممنونم. من هم مجدد تبریک عرض میکنم خدمت همکاران و ممنونم از دعوتی که تهیه روز عزیز داشتید.
انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بی فریشتلر چه هر نوار لارده اخلاص طبق نگویو ایسار الیه و انسانلارن حیاتی اتون از زنلارنن و سلامتلرنن هش بر زاد دریغ لمنلر. جنیز مبارک اولسن انشالله. اورهلریز شاد اولسون، دوداخلاریز جلوش کنساسنا مزین اولسون و الله سیزه یار اولسون عزیز.
سلام ویژه هم عرض کنون دکترونی خدمت، کادر درمانی خدمت که واقعا زحمت بیدیون کرونای داله، واقعا گل بکال ایشالله که خدا خود قوت داده خواست سرد بگردی.
خسته نباشید و همه پزشکی که داخل روزل سخت کرونایی کنار ما بیه، تبریک بمونه برای روزل بعد از کرونا که رنجل پشت سر مهمه. ایشالله
کرونا تکنه حسابی یورناقیز چیخه.
داستان پرمه
واقعا این صحبت ها رو که شنیدیم و عمق فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته تو شرایط واقعا لازمه که همه ما تک تک ما یه مقدار مسئولانه تر عمل کنیم. درسته که حالا حالت فرسایشی پیدا کرده و آسیبای جسمی از نظر روانی ما تحلیل پیدا کردیم، ولی خیلی بهتره تو این شرایط بازم همدلی خودمون رو حفظ کنیم به خاطر خودمون، به خاطر عزیزانمون و با کارکنانی که در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان هستن یه مقدار متحدتر باشیم تا بتونیم سریعتر این روزگار رو بگذرونیم و به آرامش برسیم.
انشاءالله در روز گرامی داشت مقام پزشک با شما دوستان شنونده از بعد دیگه‌ای درمان و مراقبت‌های پزشکی بیشتر صحبت می‌کنیم. می‌خوایم حالا بیشتر توجه و حواسمون رو متوجه این همدلی و همراهی با کارکنان بخش درمان بکنیم تا از این طریق بتونیم تا حدی هر چقدر کوتاه ادای دین کنیم نسبت به خدمتگزاری بی مضایقه و ایثارگرایانه یاران سلامت.
بله، شما میتونید به ما بگین چطوری میتونید مشارکت کنید، همدلی کنید، همراه باشید با کادر بهداشت و درمان. و جناب آقای خواجه‌وند، مردم تماس گرفتن، شنوندگان محترم، که ما از طریق شماره تلفن 021 22 65 28 76 صدای مردم رو قراره دریافت کنیم. پیامکمون هم که 3102 هست و صدای شما رو میشنویم که صدای مردم هست و قراره بیشتر به ما بگن چطوری با ما همدلی کنن.
بله، ممنونم که قدردان هستین، کلی هم پیام تبریک و قدردانی فرستادین. ادامه بدین هم مراتب همدلی و قدردانی خودتون رو از کارکنان زحمت کش درمان، همین که بگیم واقعا چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای همدلی با این عزیزان. منتظر تجربه های قشنگتون هستیم. با افتخار بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیام ها رو بخونیم.
من انتظار دارم که بیمارم وقتی وارد اتاق من میشه لبخند به لب داشته باشه، شاد باشه. اینو بدونه که اگر بیماری برای انسان پیش میاد تقریبا درمان بسیاری از اونها هم وجود داره، و بدونه که بیماری برای انسان یک امتحان الهیه.
من اگه پزشک بودم از بیمار انتظار داشتم که به من اعتماد کنه، اون چرا که من میگم دارویی که مینویسم دارو رو استفاده کنه و خود درمانی نکنه.
خیلی متشکریم و پیام های شما عزیزانم داره به دست ما میرسه. 912-5792 خانم دکتر چی گفتن؟
گفتن پزشکان عزیز، امیدوارم اختر دانشتان پیوسته ایام بر پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و همواره دعای بندگان بدرقه راه شما گرامیان. بوسه بر دستانتان، بی نهایت سپاس.
زنده باشید، خیلی ممنونم.
پزشکی میخواستم تبریک کنم، روز خوبتون انشالله سلامت باشه، روز خوبتون مبارک باشه، قربان شما، خداحافظ.
چیزی که هرگز از ذهن مردم نخواهد رفت تلاش شبانه روزی پرستاران، پزشکان و درمانگران و همه فعالان بخش بهداشت کشور است که باید گفت سفید پوشیدن تا ما سیاه نپوشیم.
خیلی سپاسگزارم. کلی از عزیزان خانم دکتر به خود شما تبریک گفتن، از جمله خانم سمیرا از زاهدان، دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن، 910-88-25 این جمله شون رو میخونم، گفتن سلام، مرسی که هستید، مخلصیم، مرسی که شما هستید، ممنونیم که شما حضور دارید. و دوستی گفتن که سلام همشهری عزیز، خانم دکتر خواهش میکنم یک کمی دیگه لوری صحبت کنین، ما لور زبانها فیض ببریم. تبریک میگم این روز رو به همه دکترهای زحمتکش. اینو خانم صادقی از باقرآباد قرشک برای ما ارسال کردن. و دوست دیگری خانم افشار گفتن که سلام و عرض ادب و احترام خدمت مجریان محترم، فرارسیدن روز پربار و موندگار پزشک، به شما پزشکان زحمتکش که بعد از خدا سلامت ایران در دستان شماست، تبریک میگم. تقدیر و تشکر جداگانه میکنم از کارشناس مجریان برنامه علمی سپهر دانش.
بله،
شما جز بشون.
بله، من بله.
و گفتن قدردان زحمات شما هستم، دوستدار شما افشار از تهران. متشکریم از این همه لطف و محبت شما عزیزان.
بله، منم سپاسگزارم از همه شنوندگانی که صدای ما رو شنیدن و هر موقع که فرصت شد یه لوری دیگه هم
صحبت کنیم. حتما این کار اصلا یه بخش ما هم تکستش میخوام لوری اجرا بکنیم.
حتما.
3102 متعلق به شماست، بگین هم اگر میخواین قدردانی بکنین از پزشکان عزیز و همین که راهکار شخصی خودتون رو بگین، چجوری میتونیم همدلی بکنیم، همراهی بکنیم کادر عزیز درمان رو که یه ذره از این خستگیشون این روزها کمتر بشه. منتظرتونیم.
دستان پرمهر.
ما پرستار دل خسته بیمارانیم، بر کبیر دل این خسته دلان